ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یک شنبه برای مذاکرات هسته‌ای به وین باز می کردند. مصر می گوید تلاش داعش را برای اعلام خلافت اسلامی در بخشی از صحرای سینا خونسا کرده است. و همچنین همه پرسی در یونان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از منبع دیپلماتیک گفته است وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای جاری به وین باز می‌گردند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا، معاونان آنها همراه علی اکبر صالحی و ارنست مونیز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا و همینطور هلگا شمید از سوی اتحادیه اروپا همچنان در وین در حال گفتگو برای رسیدن به توافق نهایی هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از دیپلمات‌ها از توافق مقدماتی کارشناسان دو طرف بر سر چگونگی رفع تحریم‌ها و سرعت آن خبر داده بود. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام غربی در وین گفته است مشکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ممکن است حل شود، اما بر سر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هنوز توافقی نشده است. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب لیگ جهانی در تهران در جریان است. روز جمعه تیم ایران در بازی اول در سه ست پیاپی تیم روسیه را شکست داده بود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر میگوید گروه خلافت اسلامی با حمله چهارشنبه گذشته به تعدادی از مقرهای ارتش در صحرای سینا قصد داشت با تصرف مناطقی در آنجا خلافت اسلامی اعلام کند. رئیس جمهور مصر روز شنبه در دیدار با نظامیان این کشور در صحرای سینا از ارتش این کشور به خاطر خونسا کردن این نقشه قدردانی کرد. ارتش مصر اعلام کرده در آن حمله 17 سرباز و 100 تن از شبه نظامیان کشته شدند، هرچند برخی منابع امنیتی مصر شمار سربازان کشته شده را بیشتر اعلام کرده بودند. در پی حمله اخیر تروریستی به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس، دولت این کشور روز شنبه اعلام وضعیت اضطراری کرد. در آن حمله 38 تن که 30 نفر آنها بریتانیایی بودند در ساحل دریا کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتبار دهندگان بین المللی روز یک شنبه برگزار می شود. نخست وزیر دولت چپگرای یونان از رای دهندگان خواسته در این همه پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دادن وام های بیشتر به یونان رای منفی دهند. او استدلال کرده که رای منفی دست دولت را برای مذاکره و کسب امتیازات بیشتر باز می گذارد. تلویزیون دولتی سوریه روز شنبه گزارش داد که ارتش این کشور شهر زبدانی را که تحت کنترل شبه نظامیان سنی است محاصره کرده است. رویترز گزارش داده است که ارتش سوریه دست به حمله بزرگی برای تصرف مجدد این شهر زده است. زبدانی در نزدیکی مرز سوریه با لبنان قرار دارد. پیشتر تلویزیون گروه حزب الله لبنان روز شنبه گفته بود که ارتش سوریه و این گروه حمله بزرگی را به این شهر که در نزدیکی مرز سوریه با لبنان قرار دارد آغاز کرده است. و نامزد وزارت دفاع افغانستان معصومه استانگزای نتوانست رأی اعتماد نمایندگان پارلمان این کشور را به دست آورد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تنها 84 نماینده از 212 نماینده حاضر در پارلمان افغانستان به او رأی اعتماد دادند. او از چند هفته پیش به این طرف سرپرستی وزارت دفاع افغانستان را بر عهده داشته است. در ایران وزیر نیرو گفته است با تایید تغییر اقلیم و گرم شدن هوا و افزایش تبخیر آب 14 سال خشکسالی متوالی بارش‌ها را در ایران کاهش داده است. حمید چیچیان با اشاره به اینکه در سال آبی جاری میزان بارش‌ها 21% کمتر از سال گذشته است گفته است وزارت نیرو در صدد است میزان برداشت از چاه‌ها را کنترل و در بحث سطح تجدید نظر کند. سازمان میراث فرهنگی تهران اعلام کرده است که به حکم بازپرس دادسرای نظامی پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت ساختمان تاریخی عشرت‌آباد باید تا روز یکشنبه متوقف شود. وجیه قاسمی مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان تهران گفته است پیش از این نیز هم دستور توقف این پروژه به سپاه پاسداران اعلام شده بود، اما فعالیت روی این مجتمع به طور کاملا ملموسی در حال انجام بوده است. اما همراه بشید در ادامه باز هم با مهتاب وحیدی راد و تکرار برنامه هفتگی او رو بشنوید دریچه. بعد از این برنامه هم همراه ما بمونید.
یک گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
هفته گذشته صدها تن در شیراز به اتهام روزه‌خواری بازداشت شدند. انگشتان دست دو سارق در زندان مرکزی مشهد قطع شد و درخواست‌ها برای آزادی نرگس محمدی از زندان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت 500 تن از شهروندان شیراز به اتهام روزه‌خواری. معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اعلام این خبر گفته که 2500 نفر دیگر هم در این رابطه تذکر شفاهی گرفتند. علاوه بر این افراد، طی روزهای گذشته بیش از 160 نفر دیگر هم در شهرهای تبریز و همدان به همین اتهام بازداشت شدند. اما آنطور که محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در نروژ میگوید، بازداشت افراد به اتهام روزه‌خواری بیشتر جنبه ایدئولوژیک دارد تا جنبه قانونی.
از نظر قانونی ما در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزه‌خواری به عنوان جرم به حساب نیامده، اما یک ماده قانونی وجود داره که در اون ماده عنوان شده هر کس علنا در انظار عمومی تظاهر و عمل حرامی نماید، این موضوع رو جرم در نظر گرفتن، عمل حرام رو جرم در نظر گرفتن، اونم تظاهر به عمل حرام. مضافاً به این که در انتهای این ماده اومده که اگر که عفت عمومی رو جریحه دار کرده باشه. در رابطه با موضوع روزه‌خواری باید میدونم که اصلا ارتباطی به مسائل عفت عمومی داشته باشه، شاید به نوعی به دلیل اسلامی بودن قوانین ما یا اسلامی بودن کشور ما این مسائل اسلامی رو در نظر بگیره و برخی از اعمال رو به عنوان عمل حرام در نظر بگیره، ولی این موضوع به صورت سری اختلاف نظر است بین خیلی از حقوقدان‌ها، برخی از حوزه‌ها حتی.
درباره بازداشت صدها تن از شهروندان ایران به اتهام روزه‌خواری طی یکی دو هفته اخیر ده‌ها پیام از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم. از جمله علی از اصفهان که در پیامی نوشته شما که اینقدر پلیس دارید که در هر مکانی می توانید روزه‌خواران را بازداشت کنید، پس چرا اسید پاشان شهر اصفهان را دستگیر نکردید؟ سیاوش از سوئد هم گفته با این کارها مردم را به فرار از دین تشویق می کنند. کاربر دیگری با نام مریم از خوزستان برای ما نوشته من در گرمای شدید خوزستان روزه می گیرم اما این اقدام ماموران را تایید نمی کنم. اما دیگر مخاطب ما حسین نظر متفاوتی دارد. او نوشته برخورد با روزه‌خواری کار خوبی است. در ملأ عام روزه‌خواری نکنید. هفته گذشته دو حکم قطع انگشتان دست برای دو سارق در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. قطع انگشتان دست پیشتر هم برای متهمانی در شهرهای ابرکوه، شیراز، یزد و ساری اجرا شده بود. حکمی که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها از مقامهای ایران خواستار توقفش شده و آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی توصیف کردند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
علی محمد زاره از کاربران اینستاگرام رادیو فردا در این باره نوشته اگر حکم شرعی قطع انگشتان دست باید اجرا بشه، چرا برای دزدان بزرگ و اختلاسگران اجرا نمیشه و برای این افراد فقط حکم زندان صادر میکنند؟ و چند خبر از بازداشت های هفته گذشته. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین رفته بود بازداشت شد. او در سال 1390 در دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. شهریار سیروس، هنرمند و نقاش بهایی، هم روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از علت بازداشت این شهروند بهایی هم اطلاعی در دست نیست. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، همکنون حدود 100 شهروند بهایی در ایران زندانی‌اند. 650 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از زندان شدند. در این نامه آمده که نرگس محمدی به طور مشروط آزاد شده بود و بازداشت مجدد او برای اجرای بقیه حکمش وجهه قانونی ندارد. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از حدود 2 ماه پیش زندانی است، قرار است روز 15 تیر ماه محاکمه شود. او پیشتر در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه آزاد شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش میگوید:
یکی از پزشکای زندان برای آمبولی روی نرگس بیماری خطرناک شد، 2 تا داروی متضاد تجویز کرده که جالب دکتر دیگه زندان گفت نباید به این شکل مصرف بشه، خوردن این داروها خوب نیست. درسته که حق نرگس این است که پزشک متخصص خودش داروهای مناسب آمبولی ریه اینو تجویز کنه، چون نرگس دچار آمبولی ریه شده و این داروها رو باید مرتب بخوره. از یه طرف دیگه اونچه که الان مسئله هست، همون دادگاهی که 15 تیر ماه قراره برای نرگس برگزار بشه، ولی ظاهرا وکیلا نتوانستن درزانو پروندری بخونن.
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، بستگان امیر میرزایی حکمتی و جیسون رضاییان هم برای جلب توجه‌ها به سرنوشت این دو زندانی به وین رفتند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، که 4 سال پیش به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگان خود به ایران بازگشت، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان تغییر یافت. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، هم تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و با اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم روبروست. اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، درباره وضعیت برادرش به خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین اینطور گفت:
دادگاه رسیدگی به پرونده شروع شده است. تا به حال اما تنها 2 جلسه برگزار شده که در مجموع 4 ساعت بود. هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است و بسیار کند پیش می رود. آنها هیچ شواهدی علیه او ندارند. به نظرم این وضعیت ظالمانه است و خلاف هر گونه استانداردی، چه بر مبنای قوانین ایران و چه قوانین بین‌المللی و اقدامی خودسرانه است. فشار روانی که بر روی اوست برای آنکه اعتراف به کاری بکند که انجام نداده است بسیار زیاد است، چون می‌داند که حقوقی را که باید در یک نظام قضایی داشته باشد به او داده نمی‌شود. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در این باره صحبت کرده و می‌گوید تنها موضوع مهم دیگری است که اگرچه جدای از گفتگوهای هسته‌ای است، اما با مقام‌های ایرانی مطرح می‌کنند. او بیگناه است. او هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداشت و تنها یک خبرنگار است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.